از اینکه شنونده رادیو اقتصاد هستین و برنامه‌های ما رو همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. لطفاً شنونده برنامه خانه تا کارخانه باشید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. فعالان صنعتی، ایده پردازان در حوزه صنعت، به خانه تا کارخانه خوش آمدید. آخرین برنامه در سال 1397، آخرین برنامه خانه تا کارخانه تقدیم شما میشه. امیدوارم که تونسته باشیم در این یک سالی که خدمت شما بودیم واقعا دغدغه های شما هموطنان عزیزم در حوزه صنایع کوچک و متوسط رو در این برنامه مطرح کرده باشیم و باری رو از دوش صنعت کشور برداشته باشیم. راستی درباره عمل کرده این برنامه هم به اون پیامک بزنید به 3036-37، بگید چه توقعی از برنامه خانه تا کارخانه داشتید و ما تونستیم انجام بدیم و کدوم توقعات شما هم برآورده نشد. حتما به ما پیامک بزنید، نقد هاتون رو به ما بگید، پیشنهاد هاتون رو هم به ما بدید که انشالله ما بتونیم در سال 98 اگر عمری بود و همراه شما بودیم در برنامه خانه تا کارخانه بتونیم بهتر کار بکنیم، چون تمام هدف ما در این برنامه رشد صنایع کوچک و متوسط، رشد تولید ناخالص ملیمون هست، رشد اقتصاد کشورمونه و دلمون میخواد شما تولید کنندگان محترم هیچ مشکلی نداشته باشید و واقعا پولتون از پارو بره بالا ایشالله. در ضمن این که از عملکرد برنامه خانه تا کارخانه میگید، این رو هم به ما بفرمایید که به نظر شما موفق ترین بخش در صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی چی بوده؟ کدوم بخش بهتر عمل کردن در سال 97؟ به 3036-37 پیامکاتون رو ارسال کنید. طبق معمول سری میزنم به پیامکایی که برای ما فرستادید. دوستی نوشته که توسی هستم از دامغان، خیلی مشکل درست میکنن ادارات واسه گرفتن مجوز. راستشو بخواید منو که بیزار کردن برای اینکه میخوام یک واحد تولیدی و یک واحد بسته‌بندی رو ایجاد بکنم در دامغان. دلالی واردات به نظر من بهتره، اینقدرم قصه نداره. 919-81-20. یه دوست دیگه این نوشته که سلام، بنده طرحی در زمینه ایمنی سرنشینان اتومبیل دارم. پارک علم و فناوری فارس ایده طرحم رو تایید کردن، اما به دلیل نبود تأمین منابع مالی دیگه حمایت نشدم. لطفاً جهت همکاری با شرکتی که حامی علمی و مالی در زمینه خود رو باشه بنده رو راهنمایی کنید. امیر برنایی از شیراز. چشم پیگیری میکنیم پیامکتون رو. فکر میکنم دیگه میفته برای سال آینده. من کلمه پیگیری رو هم نوشتم زیر پیامک شما، شماره 917-1482. از پیامک های تشکرتونم ممنونم. شماره 911-24-47-913-21-56-912-36-78. خیلی متشکرم. اولین بخش از برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم.
کمی دقیق‌تر.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جز کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
حسینی هستم، در زمینه ساخت مخازن کرایوژنیک در شبکه صنعتی کمشش مشغول فعالیت هستیم. مخازن برای نگهداری اکسیژن، نیتروژن و آرگون تو دمای نزدیک به منهای 200 درجه سانتیگراد طراحی و ساخته میشه برای نگهداری این گازها به صورت مایع و الان هم با تقریبا بیش از 40 نفر پرسنل توی این شبکه صنعتی ما داریم فعالیت میکنیم با تقریبا وسعت کاری 10,000 متر مربع. مشتری های ما از کشورهای ایتالیا، عراق، سوریه و خوب مشتری های خیلی متعدد توی ایران، انواع صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و بیمارستان ها هستند.
درود بر شما. آقای پورحسینی، صنعتگر موفق 1397، به ما بگن که چی شد وارد این کار شدن؟ پتانسیل خوبی استانتون داشت، خودتون تخصصتون و حرفتون این بود، یا نه احساس کردین و بر اساس تحقیق و تفحصی که داشتید متوجه شدید که بستر پیشرفت تو این صنعت و تو این حوزه فراهمه؟
ما توی زمینه ساخت مخازن تحت فشار خب تقریبا 15-16 سال سابقه کار داریم. ما از سال 92 با شرکتی دیگه جوین شدیم. این دوستان تکنولوژی مخازن کرایوژنیک رو در حد تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی ایجاد کرده بودن. بعد دیگه ما با هم دیگه جوین شدیم و این کار عملا بازاریابی و تولید صنعتی شروع شد. از مخازن 1700 لیتری شروع کردیم و الان مخازن بالای 200,000 لیتری کرایوژنیک رو داریم تولید میکنیم که در نوع این سایزش توی دنیا جزو سایزهای بسیار بزرگ حساب میشه. ما هم تولید کننده اینا هستیم و تحت نظارت شرکت های اروپایی داریم تولید میکنیم و به همین مشتریان اروپایی مون هم میفروشیم.
آقای پروسنی، حالا شده که کسی بیاد شما رو ببینه، بعد یک حس خوبی درش ایجاد بشه که اون هم بخواد بره وارد حوزه تولید بشه، یعنی موفقیت شما جوری باشه که طرف مقابل رو تحریک کنه که من هم میتوانم، من هم برم سراغ تولید، چرا که نه؟ اینطوری شده تا حالا؟
خب این موضوع که واقعا داشتیم و به طور خاص خدمتتون عرض بکنم، به خاطر اینکه تولید خودمون رو که شروع کردیم، از حالا ما تولید داشتیم قبلا ولی گسترش دادیم به این تولیدها، برای همین ما در این زمینه واقعا چون تجربه موفقی خدا رو شکر داشتیم. حالا دوستانم هر کسی که ما طرف مشورتش باشیم، ما حتما این تجربیات رو منتقل میکنیم.
چقدر بیان تجربیات موفق به توسعه یک صنعتگر، یک تولید کننده کمک میکنه؟
به نظر من کلن رصد کردن تجربه های موفق باعث رشد میشه. رصد کردن تجربه های ناموفق فقط به ما میتونه درس بده که چه کاری نکنیم، ولی هیچ درسی به ما نمیده که چه کاری بکنیم.
شما یک شرکت مهندسی فناوری ساخت هستید و یک شرکتی هستید که دانش حرف اول تولید شما رو میزنه. به چه نکاتی توجه کردید که تونستید موفق بشید؟ یک شرکت تولیدی نیستید که محصول رو تولید کنید، شما مستقیم با علم روز باید پیش برید. چه کار کردید که موفق شدید؟
دو تا موضوع مؤثر خیلی مهم توی این ماجرا از نظر کاری که از دست ما برمی اومده این بوده که یک شریک همراه بسیار سخت گوش انتخاب کردیم برای خودمون. یعنی این مشارکت یک مشارکت ساده نبود، واقعا یک شراکت سخت گوش و همگام با هم داشتیم. دومم صبر. یعنی ما سال 92 این کار رو شروع کردیم، خدمتتون عرض کردم 10-15 سال سابقه روش بود. با این حال سال 92 که شروع کردیم تا سال 94 هیچ پاسخی نگرفت. یعنی 2 سال تلاش بدون پاسخ. شاید سخت‌تر از شکست وقتی شما 2 سال هزینه کنید، 2 سال انرژی بذارید و هیچ نتیجه به دست نیارید، عملا در شرف برشکستگی یا در شرف نابودی قرار میگیرید. ولی خب خدا رو شکر موضوع صبر کردیم، هر آنچه که از دستمون برمی اومد انجام دادیم تا بتونیم این مسیر رو باز هم ادامه بدیم و بعد از 2 سال موضوع کاملا اجرایی شد، شاخ و برگ پیدا کرد، الان که خب میوه میده، حجم میوهش هم خیلی زیاده و خدا رو شکر راضی هست.
یعنی آقای پورحسینی شما اصلا هیچ تسهیلاتی، هیچ کمکی حتی از متولی خودتون که سازمان صنایع کوچک و متوسط هم هست دریافت نکردین؟
خیر، ما تنها ارگان دولتی که کمک کرد به ما در این زمینه این دانش شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، خود مجموعه وزارت صنایع هم همین تو این زمینه هیچ کمکی به ما نکردن.
فکر کنید اگر که کمک های دولتی، حالا بخش صنعتی که مرتبط با حوزه کاری شما هست، یکم راحت‌تر می‌گرفتن، حالا میگید دست‌اندازها وجود نداشت، شما رو حمایت می‌کردن، شما زودتر از اون موعد به هدفتون می‌رسیدین؟
قطعاً اگر که بستر برای ما فراهم می‌شد، اگر کمک ما می‌شد توی این موضوع، اول از اون دو سالی که اینقدر اذیت شدیم و در شرف متوقف شدن کلیه فعالیتمون قرار گرفتیم، خب اون موضوع میتونست خیلی سریع در کار پیش بره. و موضوع بعدی هم این که اگر این حمایت از ما انجام میشد، یا حالا بهتر بگم حقیقتا ما دنبال حمایت نیستیم، ما دنبال اینیم که دست اندازها جلوی پامون نباشه، وگرنه هیچ حمایتی ما از هیچ کسی نیاز نداریم.
فکر میکنید که برای سال آینده، سال 98 که یک سال جدید خواهد بود با اهداف جدید، با بخشنامه های جدید، چه اقداماتی، چه نقشه راهی برای صنایع کوچک و متوسط متصور بشود راهگشاست و باعث میشه که یک اقدام توسعه‌ای باشه تو این راستا؟
حقیقتاً عقیده دارم علاوه تبلیغاتی که از طرف سیاسیون انجام میشه، عقیده دارم که ارزش قیمت واقعی ارز تنها راه نجات صنایع هست، چه صنایع کوچیک چه صنایع بزرگ. یعنی من اینجور خدمتتون عرض کنم، تا سال گذشته که یورو 4100 تومان بود، واقعا ما تحت سخت‌ترین و شدیدترین فشارهای مالی قرار داشتیم، چون جنس از چین، از ترکیه وارد این کشور میشد با یوروی 4100 تومانی، در صورت که هزینه های داخل با یوروی 4100 تومان تنظیم نمی شد، چون اون یوروی یارانه ای بود. الان که یورو از مرز 10000 تومان رد شده، ما به همه جا داریم صادرات میکنیم و ما میتونیم که جایی که ترکیه و چین حضور داره ما هم حضور داشته باشیم. این تنها حمایت، یا نگم حمایت، همون بحث برداشتن دست اندازه، بزرگترین سدیه در برابر تولید کننده این بحث نرخ ارز و کنترل نرخ ارز.
اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، خیلی متشکرم که کنار ما هستید. صحبت های یکی از تولید کنندگان موفق رو شنیدیم که البته به گفته خودشون سال 92 تا 94 کلی مشکل براشون پیش اومده بود، یعنی به همراه شریک همراه و سخت کوششون صبر زیادی رو انجام دادن و متحمل شدن برای اینکه بتونن به موفقیت دست پیدا بکنن. حرفشون این بود که ما به دنبال حمایت نیستیم، میگیم دست انداز جلوی پای ما نباشه. این حرف خیلی از فعالان واحدهای صنعتی خیلی جا من شنیدم، جناب آقای پورحسینی هم به این نکته اشاره داشتن. صحبتشون بیشتر در خصوص این بود که تنها راه حمایت از تولید کننده ارزش واقعی ارز هست و کنترل نرخ ارز هست، ارزش قیمت واقعی ارز. حالا با جناب آقای مهندس طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم صحبت می‌کنیم، ببینیم که نظر ایشون چیه. آقای مهندس سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. شما هم شنیدید صحبت‌های آقای پورحسینی رو که 15 سال تجربه داشتن در ساخت مخازن تحت فشار نیتروژن و آرگون و حالا مباحثی از این دست که من واقعا تخصصی درش ندارم، نمیتونم صحبت بکنم درباره‌اش. بیشتر از تجربهشون گفتن، از اقدامات توسعه‌ایشون صحبت کردن، گفتن رصد کردن تجربه های موفق باعث رشد میشه و تجربه های ناموفق باعث میشه که ما دیگه اون کارا رو انجام ندیم و اینکه باید با علم روز پیش بریم، شریک خوب داشته باشیم. خودشون اشاره به این داشتن که شریک همراه و سخت کوشی دارن. خب من صحبتشون رو در خصوص کنترل نرخ ارز از شما بپرسم. بعضیا میگن آخ ارز بره بالا ما بیچاره میشیم، بعضیا مثل آقای پروسنی میگن ارز اگه قیمت واقعی خودش رو پیدا بکنه ما خیلی از مشکلاتمون حل میشه. این وسط باید چه اتفاقی بیفته؟
عرضم به حضورتون که همونجوری که در فرمایشات جناب آقای پروسنی هم بود، ثبات نرخ ارز در واقع ملاک برنامه‌ریزی و تصمیم سازی برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تلقی میشه و میتونه باعث بشه که بتوانند یک برنامه‌ریزی درستی رو برای فعالیت‌های تولیدی خودشون و ارائه محصولات داشته باشند. اشکالی که الان به وجود اومده و این نگرانی و دغدغه رو برای شاید بعضن مردم ایجاد کرده این هستش که این افزایش نرخ ارز بعد از ثابت نگه داشتن در یک بازه زمانی بلند مدت نسبتاً اتفاق افتاد و این رشد ناگهانی باعث رشد افزایش قیمت در بسیاری از فعالیت‌ها و بسیاری از محصولات شده. در زمان‌های این که در واقع نرخ ارز می‌بایست رشدش اتفاق می‌افتاد و واقعی می‌شد و با اون درصد رشد متناسب این شکل می‌گرفت، مطمئناً ما این نگرانی و دغدغه رو نداشتیم. قطعاً برای یک صنعتگر و یا یک بنگاه اقتصادی اونجا که مهم هست بحث ثبات نرخ ارز در یک بازه زمانی حداقل مشخصیه و جلوگیری از افزایش و یا حتی کاهش ناگهانی در بازه زمانی کوتاه. یعنی ما در این ماه یک نرخی رو داشته باشیم، در ماه بعد یا در هفته بعد یک دفعه شاهد افزایش 10%، 20% و یا بیشتر در افزایش قیمت ارز باشیم. این قدرت برنامه‌ریزی رو میگیره، قدرت تصمیم گیری و حتی باعث میشه که معامله و در واقع روابط تجاری اتفاق نیفته، چون همه منتظر هستن که ببینن چه اتفاقی میفته تا بخوان مواد اولیه رو بفروشن. میترسن، نگرانن، چون میترسن در واقع مواد اولیه‌شون رو بفروشن یا محصولشون رو بفروشن، افزایش نرخ ارز رو داشته باشن، بعد نتونن همون جنس رو دوباره مجدداً خرید بکنن. این مشکل در واقع باعث میشه که دغدغه واحد صنعتی ما به وجود بیاد و نتونه فعالیت بکنه. طبیعتاً مردم و مصرف کننده هم همین دغدغه رو دارن و این هم باعث میشه که بعضاً در خرید بسیاری از محصولات صنعتی و یا صنفی تعجیل بکنن و بیان با یک حجم بالاتری نقدینگی‌های خودشونو ببرن به سمت محصولاتی که شاید ضرورتی در اون زمان نداشته باشه، صرفاً به واسطه نگرانی و دغدغه ذهنی که براشون به وجود اومده. این اعتقاد من این هستش که قطعاً تیم اقتصادی دولت محترم برای این موضوع با توجه به اینکه به حال در چند مدت اخیر هم در واقع شاهد این بودیم که یک ثبات نسبی در بازار ارز به وجود اومده، کمک خواهند کرد که این اتفاق بیفته تا واحدهای صنعتی ما بتونن فعالیت خودشون رو به شکل درستی انجام بدن. اون چیزی که در فرمایشات جناب آقای پورحسینی به اعتقاد من بسیار حائز اهمیت بود، بحث استفاده از تجارب موفق بود. اعتقاد من بر اینه که همونجوری که جناب علی هم بهش اشاره داشتید، با توجه به اینکه درایت لازم در بحث فعالیت واحد صنعتی با استفاده از تجارب موفق به خرج داده شده، مطمئناً ایشون میتوانن نقاط ضعف و قوت خودشون رو به درستی در فعالیت اقتصادی شناسایی بکنن و نقاط ضعف رو مرتفع بکنن قطعا و نقاط قوت خودشون رو تقویت بکنن.
بسیار عالی. من سوال برنامه رو هم خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام بکنم. بفرمایید به نظر شما موفق‌ترین بخش در صنایع کوچک یا شهرک‌های صنعتی چه بخشی بوده؟ میتونید به ما پیامک بزنید، حالا به ویژه اونهایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، کارشناس این حوزه هستن، تولید کننده هستن، صنعتگر هستن، به 30,036,037 پیامکاتون رو ارسال بفرمایید. ما با جناب آقای مهندس لاهوتی در خصوص اقدامات توسعه صنایع کوچک، بیان تجارب تولید کنندگانمون صحبت میکنیم. از توانمندی های حوزه صنایع کوچک و متوسط حتما سخن خواهیم گفت و راه های توسعه صنایع کوچک و متوسط. ببینیم واقعا اگه خود آقای لاهوتی بخوان به این سوالی که از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم پاسخ بدن، به کدوم بخش اشاره میکنن در خصوص موفق ترین بخش در صنایع کوچک یا شهرک های صنعتی. آقای مهندسی، یه موضوع دیگه هم هست آقای پورحسینی بهش اشاره کردن تا یادم نرفته ازتون بپرسم، یه دلخوری داشتن، گفتن که ما حمایتی از هیچ جایی نگرفتیم غیر از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، و گفتن که آقا ما اصلا حمایت نمیخوایم، دستانداز جلوی ما نباشه. این صحبته رو من تو این پیامکایی هم که اینجا روبروی من هست زیاد دارم و زیاد میبینم. میگن آقا ما را به خیر شما امیدی نیست، شرمرسان از این حرفا میزنن خیلی ها. میگن که نخواستیم بابا جون، این قوانین دست و پاگیر رو یه کاریش بکنید، انقدر سنگ جلوی پای ما نندازید. این رو هم توضیح میدید، فکر میکنید دلیلش چیه که خیلی از فعالان صنعت اینو میگن؟
خدمت شما عرض کنم که خب این اعتقاد در مجموعه حالا هم مسئولین محترم دولتی، هم در واقع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وجود داشته که میبایست یک سری قوانین مخلی که شاید بعضن مشکلاتی رو ایجاد بکنن در انجام فعالیت‌های اقتصادی تولیدی وجود داشته باشه که باید مرتفع بشه. به خاطر همینم بحث قانون رفع موانع تولید در واقع با توجه به پیگیری که حالا از سمت دولت اتفاق افتاد در مجلس محترم مصوب شد و به اعتقاد من بخشی از این معضلات و این مشکلات رو به حداقل رسونده. منتها باز هم وجود دارد قوانینی یا موضوعاتی که باعث میشه دست و پای خدمت شما عرض بکنم صنعتگر ما درش گره بخوره، گیر بکنه و سرعت حرکتش کند بشه. اما قطعا حمایت هایی هم در دولت وجود دارد، همونجوری که در گذشته وجود داشته در آینده هم وجود خواهد داشت. منتها خب ایشون فکر میکنم که انقدر توامند بودن که نیازی نداشتن که از حمایت های دولتی استفاده بکنن، ولی قطعا برای واحدهای متقاضی استفاده از ظرفیت های حمایتی، حمایت های مختلفی در بحث توسعه صنایع کوچک و متوسط وجود داره و ما هم خود ما در مجموعه سازمان صنایع کوچک و هم بخشای دیگر وزارت صنعت معدن تجارت کاملا آماده ارائه خدمات حمایتی در بخشای مختلف هست و خواهد بود.
بله، خب خیلی ممنونم. خب بریم سراغ موفق ترین بخش در صنایع کوچک و متوسط یا حالا شهرک‌های صنعتی. از بیان خود شما فکر کنید تو کدوم حوزه بهتر عمل کردیم آقای مهندس؟
خدمت شما عرض کنم که استحضار دارید که حوزه فعالیت سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاریه. در بخش سخت افزاری با رویکرد ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی اولیه برای استقرار صنایع پیش بینی شده که خب با جدیت داره دنبال میشه و ما تا به امروز چیزی حدود 978 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور داریم که از این میزان حدود 807 شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده. چیزی حدود 93 شهرک صنعتی غیر دولتی هم در واقع مصوب شده که ایجاد بشوند که از این میزان هم تا الان 47 شهرک پروانه تأسیس دریافت کردند و در حال بهره برداری هستند. در بخش نرم افزاری هم حوزه های حمایتی ما بسیار متعدد و گسترده هست، اما من به یکی از موفق ترین هاش میخوام اشاره بکنم که اعتقاد دارم اگر ما بتوانیم میزان حمایت نهادهای درگیر در بحث در واقع موضوعی رو که الان عرض خواهم کرد خدمت شما بیشتر از پیش داشته باشیم، مطمئنن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ما میتوانند خیلی سریعتر به اون رشد و بلوغ لازم برسن. ما بحث مدل توسعه خوشه کسب و کار به عنوان یکی از روش‌ها و الگوهای توسعه صنعتی به عنوان یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان صنایع کوچک و متوسط در بخش خدمات نرم افزاری تلقی میشه. استحضار دارید که به حال خوشه کسب و کار در واقع به مجموعی از واحد های کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل در واقع فعالیت های هم دیگه میتونن محصولات و یا خدمات مشابه و یا مشترکی رو تولید بکنند و از چالش‌ها و فرصت‌های تقریبا یکسانی برخوردار هستند اطلاق میشه.
بله،
این مدل و این الگوی توسعه‌ای رو به عنوان یک الگوی موفق که در سایر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به عنوان الگوی فعالیت توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد استفاده قرار داده، در کشور خودمون هم با کمک یونیدو در واقع پیاده سازی کردیم. تقریبا از سال 1385 به صورت جدی فعالیت توسعه خوشه‌ای در کشور آغاز آغاز شد. تو گام اول بحث‌های فرهنگسازی و بحث‌های الگوسازی و بحث‌های ظرفیت‌سازی نهادی در واقع مورد نظر ما بود که با گذشت زمان در واقع ما تونستیم تقریبا از سال 1380 این بخش شروع شد. در سال 85 هم که فعالیت اجرایی توسعه شروع شد، اون مدل توسعه خوشه‌ای رو بر اساس حالا آموزش‌هایی که از یونیدو در کشور داده شد رو اینجا تبیین کردیم و انتقال دادیم به مربیانی که بخواهن این رو در واقع به مشاورین و یا عاملین توسعه خوشه‌ای کسب و کار انتقال بدن، که منجر به این شد که ما در حال حاضر چیزی حدود 800 مشاور توانمند رو در بحث توسعه خوشه‌ای کسب و کار تحت عاملین توسعه خوشه‌ای کسب و کار و یا CDA های توانمند در این بخش رو تربیت کردیم و در حال فعالیت هستن تعدادی از اونها. این موضوع منجر به این شده که ما الان تونستیم چیزی حدود 430 تا خوشه رو شناسایی بکنیم در کشور. این 430 خوشه شناسایی شده در کشور، حدود 94 تا خوشه در حال حاضر از بازه زمانی که عرض کردم خدمت شما که سال 85 تا به امروز بوده فعالیت توسعهشون خاتمه پیدا کرده. دوره پیش بینی شده برای توسعه خوشه بین 3 تا 5 ساله، یعنی بین 3 تا 5 سال سازمان ما با کمک شرکت‌های استانی خودش مبحث حمایتی خودش رو در راستای اجرای برنامه‌های عمل پیش بینی شده، در راستای تکمیل حلقه‌های مفقوده و ایجاد BDS ها که واحدهای صنعتی به اون نیاز دارند حمایت مالی میکنه. بعد از اون در واقع خارج میشه از فعالیت توسعه‌ای، در زمان خروج سند خروج تدوین میشه و در اختیار حالا ساختار هماهنگ کننده و یا اون تشکل فراگیر که معمولا بخش خصوصی هست، بعضا اتاق بازرگانی، بعضا اتحادیه ها و اصناف هستن و بعضا هم ممکنه که کنسرسیوم های صادراتی ما باشن و یا شرکت های تامین مواد اولیه و امثال هم که در واقع می توانن در ادامه فعالیت های توسعه ای کارها رو دنبال بکنن. اما این به این معنی نیستش که بعد از بازه زمانی 3 تا 5 سال حمایت ها رو ما به صورت کامل قطع می کنیم. سالیانه برنامه‌های عملی تدوین میشه توسط شورای راهبری در استان‌ها در هر خوشه مربوطه و در اون خوشه برنامه‌های عمل خاص رو ما منابع مالی براش پیش بینی می‌کنیم که مورد حمایت قرار بدیم تا اینکه خوشه در واقع دچار افول نشه و بتونه فعالیت خودش رو کماف سابق در اون مرحله انتهایی دنبال بکنه.
بله،
چیزی حدود 169 خوشه از این 430 خوشه شناسایی امکان سنجی شده، خوشه شناسایی شده در واقع 169 تاش امکان سنجی شده و 34 تا هم الان ما در حال اجرا داریم که امیدوار هستیم بتونیم با افزایش میزان منابعی که برای توسعه اینها پیش بینی میکنیم سرعت حرکت رو افزایش بدیم و سریعتر بتونیم تعداد در واقع خوشهای بیشتری رو به مرحله انتهایی در بحث توسعه برسونیم. من لازم میدونم این رو عرض کنم خدمت شما که در واقع توزیع جغرافیایی توسعه خوشه‌ای کاملا در کشور اتفاق افتاده و معمولا در جاهایی که تراکم جمعیتی بیشتر هست ما تعداد خوشه‌های بیشتری رو هم شاهد هستیم که وجود داره. در مباحث خدمت شما عرض بکنم که بحث‌های حمایتی هم ما تلاش ما بر این هستش که در وهله اول برنامه عمل توسعه خوشه رو در طول سال به عنوان یک رکن اصلی مورد حمایت قرار بدیم و در بحث دوم BDS ها، یعنی در واقع مجموعه هایی که می توانند سرویس خدماتی بدن به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، اونها رو در واقع ایجاد بکنیم. به طور مثال مثلا در بحث خوشه طلا و جواهر موضوع در واقع راه اندازی یک مرکز طراحی طلا و جواهر به عنوان یک BDS میتونه فعالیت بکنه و موجبات ارتقاء سطح کیفی رو داشته باشه. این در واقع ارکان اصلی هستش که ما سعی می‌کنیم و بعد در نهایت چون بحث‌های تکمیل حلقه‌های مفقوده نیاز به حجم سرمایه‌گذاری بالاتری داره، اونها رو هم با توجه به منابع موجود در واقع مورد حمایت قرار میدیم و قطعاً در دستور کار خودمون قرار بدیم. من یک توضیحی در مورد حالا دستاوردهایی که به لحاظ ساختاری و اقتصادی در اجرای پروژه توسعه خوشه‌ای طی سال‌هایی که فعالیت می‌کرده عرض کنم خدمت شما. ما حالا گزارشاتمون معمولا در پایان هر سال هست، در پایان سال 96 آخرین رصدی هستش که انجام دادیم از بحثا. ما تقریبا چیزی حدود 15% رشد در تعداد بنگاه‌ها در خوشهای تحت حمایت داشتیم.
بله.
با توجه به اینکه در واقع رویکرد توسعه شبکه‌ای هست در بحث توسعه خوشه، ما تعداد شبکه‌ها در خوشهای تحت حمایتمون حدوداً 300% رشد داشته. تعداد ارائه دهندگان خدمات کسب و کار ما و یا همون BDS پرووایدرهای ما که درگیر در فرآیند توسعه خوشه بودند حدوداً 288% رشد کردن. اینایی که دارم عرض می‌کنم خدمت شما از ابتدای فعالیت توسعه خوشه به صورت تجمیعی در کل 94 خوشه‌ای هستش که عرض کردم خدمتتون خاتمه پیدا کرده. تعداد سازمان‌های درگیر در فرآیند توسعه خوشه کسب و کار در واقع که یکی از اصلی‌ترین رویکردها میتونه باشه بودن 159% رشد داشته. این به معنی این هستش که فرهنگ سازی به درستی اتفاق افتاده. ما بعضا خوشه کسب و کاری